بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
فراوان بر شما دوستان و همراهان عزیز، شنوندگان ارجمند رادیو آزادی، سپاسگزارم که همراه ما و برنامه‌های ما هستید در این روز آدینه 18 مرداد ماه سال 1381 خورشیدی که برابر است با 9 روز از ماه اوت سال 2002 میلادی. اردوان نیکنام هستم در آغاز این بخش از برنامه‌های رادیو آزادی که در آن با 3 ساعت مطالب جالب و شنیدنی به مهمترین مسائل مطرح در ایران و جهان می‌پردازیم و نیز به گشت و گذار در دنیای دانش و ورزش و اندیشه و فرهنگ می‌رویم. در برنامه امروز در ایران روز پنجشنبه همزمان با برگزاری مراسم روز خبرنگار 2 روزنامه دیگر توقیف شدند، هر دو متعلق به نمایندگان اصلاح‌گرای مجلس. یکی از این 2 روزنامه حتی نخستین شماره خود را بیرون نداده بود. گزارش و گفتگوهایی را در این باره خواهیم شنید. اما اگر مطبوعات همچنان هدف سرکوبی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی هستند، وکلا و فعالان سیاسی نیز از این موج تازه حمله در امان نمانده‌اند. در 2 روز گذشته از یک سو ناصر زرخشان، وکیل خانواده‌های قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای، به زندان رفت. از سوی دیگر هاشم آقاجری، عضو مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، بازداشت شد. در پی بازداشت دکتر زرخشان، گروهی از وکلای دادگستری نشستی اضطراری برگزار کردند. گفتگویی داریم با یکی از این وکلا. متاسفانه کارهایی در روزهای اخیر انجام شده که به نظر می‌رسد افراد تصمیم گیرنده حتی مصلحت خود را تشخیص نمی‌دهند. این را آیت الله حسین علی منتظری، روحانی ناراضی، در پاسخ به نامه مهرنگیز کار، حقوقدان سرشناس ایرانی میگوید. نگاهی داریم به این پاسخنامه. اما در همین برنامه رشته گفتارهای خانم مهرنگیز کار را درباره جامعه مدنی و حقوق بشر از رادیو آزادی پی میگیریم. تازه ترین و شاید عجیب ترین محدودیت اعمال شده بر رفتار و فعالیت‌های اجتماعی در ایران، منع کشیدن قلیان در گردشگاه‌های اطراف تهران. گزارشی داریم در این باره. و گزارشی طنزآلود درباره پیامگیر تلفنی، دستگاهی که پیوندی ناگسستنی با زندگی مدرن یافته است. اما گزارشی بسیار بسیار جالب داریم درباره عمل جداسازی 2 قلوهای گواتمالایی و گفتگویی با یک عضو ایرانی تیم جراحی. جالبتر آنکه سرپرست این تیم پزشکی برای جداسازی لاله و لادن، معروفترین 2 قلوهای ایرانی، اعلام آمادگی کرده است. ممنون می‌شویم اگر شما شنوندگان خوب رادیو آزادی تماس لاله و لادن را با ما برقرار کنید. افزوده بر مسائل ایران، مانند هر روز گزارش‌های خبری بین المللی را تقدیمتان خواهیم کرد، همینطور اخبار ورزشی، دانستنی‌های پزشکی در شاهراه اینترنت و کتاب امروز را. و از این هفته در پایان برنامه، ایرج گرگین، سردبیر رادیو آزادی، به پرسش‌ها و پیشنهادهای شما شنوندگان گرامی پاسخ خواهد داد. امروز هر کار دیگری دارید کنار بگذارید و شنونده برنامه‌های ما باشید. تا آماده همراهی ما می‌شوید با نخستین بخش خبری، کمی موسیقی. بله دوستان، امیدوارم که آماده شنیدن تازه ترین خبرها باشید. بهمن باستانی. با سلام، نخستین بخش خبری این برنامه را با خبری از پاکستان آغاز می‌کنیم. انفجار نارنجک در یک مرکز درمانی مبلغین مسیحی در نزدیکی اسلام‌آباد پاکستان بیش از 20 کشته و زخمی به جا گذاشت. خبرهای رسیده حاکی است که 3 مرد مسلح در ساعات نخستین بامداد امروز چند نارنجک به داخل این مرکز درمانی پرتاب کردند که در اثر آن 4 تن از جمله 3 پرستار کشته و 20 تن دیگر مجروح شدند. این دومین حمله مسلحانه به مرکز مبلغان مسیحی در پاکستان طی یک هفته گذشته است. دوشنبه گذشته نیز مهاجمان باعث کشته شدن 6 پاکستانی در یک مدرسه دینی مسیحیان در نزدیکی اسلام‌آباد شدند. مهاجمان ناشناس توصیف شدند. مذاکرات هیئت‌های رسمی فلسطینی و آمریکایی در واشنگتن وارد دومین روز خود می‌شود. روز گذشته هیئت فلسطینی به ریاست صائب اورقات با وزیر خارجه آمریکا و مشاور امنیت ملی کاخ سفید دیدار و مذاکره کردند. در مذاکرات دیروز کالین پاول وزیر خارجه آمریکا بر ضرورت تأسیس کشور مستقل فلسطین تأکید کرد. امروز در خاورمیانه مسئولان دولت فلسطینی اظهارات روز گذشته نخست وزیر اسرائیل را به عنوان سخنان خرابکارانه در مذاکرات واشنگتن مورد انتقاد قرار دادند. روز گذشته اریال شارون نخست وزیر اسرائیل دولت خودگردان فلسطینی را باند آدم کشان نامید. در ایران قاضی پرونده دکتر ناصر زرافشان اظهار داشت که حکم محکومیت آقای زرافشان توسط محاکم دادگستری صورت گرفته و سازمان قضایی نیروهای مسلح صرفاً شاکی پرونده بوده است. او افزود که وقت کافی برای دفاع از خود به متهم داده شده و به دلیل ناتوانی متهم از رد اتهامات علیه خود بر طبق مفاد قانون مجازات اسلامی در مجموع به 5 سال زندان و 50 ضرب شلاق محکوم شده و جلب محکوم نیز در همین ارتباط است. دکتر ناصر زرافشان وکیل خانواده قربانیان قتل‌های سیاسی پاییز 77 در ایران به اتهام افشای اسرار محرمانه، نگهداری اسلحه و مشروبات الکلی در منزل و در دفتر کار خود محکوم شده و پنجشنبه گذشته بازداشت شد. روابط عمومی دادگستری استان همدان کسانی را که علیه پیگیری پرونده هاشم آقاجری فعالیت می‌کنند تهدید به مجازات کرد. در اطلاعیه روابط عمومی دادگستری استان همدان با ذکر این مطلب که اظهارات هاشم آقاجری توسط برخی رسانه‌های داخلی و خارجی و سایت‌های اینترنتی موجب تشویش از خان عمومی شده آمده است که دستگاه قضایی استان در خصوص متخلفینی که می‌کوشند تا این پرونده را از مسیر قانونی خارج کنند پیگیری‌های قانونی مقتضی را انجام خواهد داد. دکتر آقاجری استاد دانشگاه و از اعضای سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی به دلیل سخنرانی که ماه گذشته در همدان ایراد کرد به اتهام توهین به مقدسات محاکمه و سپس روز گذشته بازداشت شد. هاشم آقاجری در سخنرانی مذکور منکر اصالت روحانیت به عنوان طبقه واسط بین مردم و کتابهای دینی شده بود. سازمان خبرنگاران بدون مرز که مرکز آن در پاریس است، اقدامات دستگاه قضایی جمهوری اسلامی علیه مطبوعات، روزنامه‌نگاران و وکلای دادگستری در ایران را محکوم کرد. دبیر کل سازمان خبرنگاران بدون مرز با تشریح شماری از اقدامات دستگاه قضایی تا یه چند هفته اخیر در ایران گفت که قوه قضاییه ایران علیه آزادی اعلان جنگ داده است. در بیانیه مطبوعاتی سازمان خبرنگاران بدون مرز با اشاره به اینکه این سازمان آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی را در شمار دشمنان اصلی مطبوعات در جهان معرفی کرده، به ویژه به صدور حکم بازداشت مسعود بهنود اعتراض شده است. بنابراین بیانیه دستگاه قضایی ایران قرار بازداشت مسعود بهنود روزنامه‌نگار با سابقه را در روز 14 مرداد ماه صادر کرده است. محمد یزدی رئیس پیشین قوه قضاییه و عضو کنونی فقهای شورای نگهبان درخواست علنی شدن مذاکرات جلسات شورای نگهبان را رد کرد. آقای یزدی که در نماز جمعه امروز تهران سخن می گفت با یادآوری اینکه در طول 23 سال گذشته مذاکرات جلسات شورای نگهبان محرمانه بوده آن را یک روند طبیعی خواند و درخواست علنی شدن مذاکرات شورای نگهبان را ناشی از بدبینی درخواست کنندگان و همکلامی آنان با دشمن توصیف کرد. 27 نماینده اصلاح طلب مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای که هفته گذشته به هیئت رئیسه مجلس تسلیم کردند خواستار علنی شدن جلسات شورای نگهبان مانند جلسات مجلس شدند. و نهضت آزادی ایران در نماز جمعه امروز تهران خطرناکتر از منافقین برای نظام جمهوری اسلامی توصیف شد. مشروح این خبر را در بخش بعدی اخبار خواهیم داشت. بخش بعدی خبرها را 19 دقیقه دیگر از رادیو آزادی. در ایران روز گذشته به دنبال بازداشت ناصر زرافشان، وکیل خانواده قربانیان قتل‌های سیاسی، گروهی از وکلای دادگستری نشستی اضطراری را با عنوان حمایت از حقوق وکلای دادگستری و حق دفاع برگزار کردند و تصمیم گرفتند برای دفاع از حقوق وکلای پرونده‌های سیاسی و مطبوعاتی بیانیه صادر کنند. محسن روحامی، عبدالفتاح سلطانی، محمد علی دادخواه، محمد سیفزاده و محمد علی جداری فروغی حاضران در این جلسه نامه‌ای به کمیسیون اصل 90 مجلس نوشتند و از این کمیسیون خواستند تا پرونده وکلای مدافع متهمان سیاسی و مطبوعاتی را پیگیری کند. محمد سیفزاده، وکیل دادگستری و از حاضران در جلسه دیروز که خود نیز از سوی دادگاه به 4 ماه حبس و 3 سال محرومیت از وکالت محکوم شده و حکم او در دادگاه تجدید نظر در حال بررسی است، در گفتگویی با گلناز اسفندیاری از رادیو آزادی از این نامه و دیگر تلاش‌ها برای دفاع از حقوق وکلای پرونده‌های سیاسی و مطبوعاتی می‌گوید.
آقای سیفزاده، در نشستی که شما دیروز داشتید تصمیم گرفتید که برای دفاع از حقوق وکلای پرونده‌های سیاسی و مطبوعاتی که اخیراً برای اونها پرونده تشکیل شده، از جمله خود شما، به انجام دفاعیات و مکاتبات و صدور بیانیه بپردازید و اولین نامه رو هم دیروز به کمیسیون اصل 90 مجلس نوشتید. مشخصاً خواست شما از این کمیسیون چی هست؟
با توجه به اینکه این تعداد از وکلا از ابتدای پرونده‌های قتل‌های زنجیری و به بعد و در یک کلمه کلیه پرونده‌های به اصطلاح بزرگ ملی، اهم از سیاسی و مطبوعاتی، در جریان تمام این محاکمات بودند، بنابراین تشکیل این پرونده‌ها بیشتر شبیه به پرونده‌سازی هست. شبیه که نه، حتما پرونده‌سازی هست، برای اینکه اینها رو از گردونه دفاع از حقوق حق مردم بردارن. و در یک دید ما چون نگاه کردیم که با این وضعیت دیگه امنیت دفاع در ایران داره از بین میره، ناچار شدیم که به یک مرجعی که قانونگذار ما تعیین کرده و اون منبعث از اراده مردمه، یعنی کمیسیون اصل 90، ما به اونجا شکایت بکنیم و عرض کنم خدمتون مسائلمونو با اونها در میون بگذارم.
گفتید که امنیت دفاع داره در ایران از بین میره، یعنی این به این معنی هست که وکلا بیم دارن از اینکه پرونده های مطبوعاتی و سیاسی رو بر عهده بگیرن؟
واقعیت این است که قبلا هم این بیم ها وجود داشته و از نزدیک به 10,000 وکیلی که در سراسر ایران هستند، ما حدود 10 نفر بودیم که در این قضایا شرکت میکردیم. الان برای 6-7 نفر ما این پرونده سازی ها انجام شده. همونطور که استحضار دارید، مثلا به طور مشخص در خدان اعلام شد که روزنامه ها نوشتن که از حاضر نشده بود کسی از آقای آقاجری دفاع بکنه، یا 2-3 تا از آقایان متهمین سیاسی پریروز در دادگاه بدون وکیل بودن، گفته بودن به هر کس مراجعه کردیم از ما دفاع نمی کنن. این نحوه برخورد، بله، سوال شما درست.
و اصولا این پرونده هایی که تشکیل شده و بازداشت آقای ناصر زرافشان چه بازتابی داشته میانه همکاران شما، چه واکنش هایی بوده؟
به نظر من این کار غیرقانونی اینها باعث این تا اندازه شده که همکاران ما به فکر این بیفتن که باید در زیر تشکل هایی دست به یک حرکات اعتراضی از طریق قانونی و متشکل تر بزنن و اینها رو متشکل تر کرده. و الا در همین چند سال اخیر هم این نشست ها پیش بینی می شد ولی انجام نشده بود تا به حال. نشست دیروز خودش نمونه از این است که این داره احساس میشه که باید همه به هم نزدیک تر میشه.
و اقدام بعدی شما چی هست بعد از این نامه‌ای که به کمیسیون اصل 90 نوشتید؟
ما در اون چیز هم گفتیم و اینو من بارها هم گفتم که اینو ما حق خودمون میدونیم که بدون به تمام مراجع قانونی و بعد به تمام مراجع قانونی خارجی شکایت خواهیم کرد، چون این مسئله مسئله شخصی نیست. همونطوری که عرض کردم، مسئله امنیت دفاع مردم هست و این از حقوق ملی مردم هست. اگر بنا باشد که متهمی نتواند در دادگاه صحبت خودش را بکنه، خب میگوید وکیلم. اما وقتی وکیل هم و عرض کنم که بیاد برای دفاع از حقوق موکل خودش میخواد اقدامی بکنه، حرفی بزنه، علارغم مسئولیت هایی که داره اینطور براش پرونده سازی بشه، خب ما ناچار هستیم که اقدامات قانونی آنچه که وجود داره انجام بده.
محمد سیف‌زاده و فشار بر وکلای دادگستری در ایران. اما باز هم از ایران، روز پنجشنبه همزمان با برگزاری مراسم روز خبرنگار و اعطای جوایز جشنواره مطبوعات، دو روزنامه دیگر به حکم قوه قضاییه توقیف شدند. هر دو روزنامه متعلق به نمایندگان اصلاحگرای مجلس که یکی از آنها حتی نخستین شماره خود را نیز بیرون نداده بود. همکارم ماه منیر رحیمی درباره توقیف همزمان روزنامه‌های روز نو و آینه جنوب گفتگوهایی دارد با بنفشه سامگیس، روزنامه‌نگار در تهران، و محمد صادق جوادی حصار، تحلیلگر مسائل ایران در مشهد.
خانم سامگیس، شما در نهمین جشنواره مطبوعات شرکت کردین و رتبه اول رو هم آوردین در مسابقات. جشنواره امسال و روز خبرنگار رو چطور توصیف میکنید؟
اگر که مقایسه بکنیم با 3 سال قبل یا 4 سال قبل، تعداد خبرنگاری که در بخش مسابقه نهمین جشنواره مطبوعات شرکت کرده بودن تا حدی کاهش پیدا کرده بود که من این مسئله رو میتونم متوجه تعطیلی روزنامه ها و نشریاتی بدونم که خبرنگاران زیادی در اونها مشغول به فعالیت بودن و به هر حال تعطیلی هر روزنامه و هر نشریه باعث بیکاری اون خبرنگار میشه و در نتیجه اون دیگه تولیدی نداره که بخواد در بخش مسابقه شرکت بکنه.
شما در این جشنواره برنده شدین، ممکن است در این مورد هم برامون توضیح بدین؟
من این دومین باری هست که در جشنواره مطبوعات رتبه ای رو به دست میارم. در جشنواره هفتم که سال 79 برگزار شد، رتبه دوم رو در رشته گزارش به دست آوردم و در این جشنواره، جشنواره نهم، هم رتبه اول رو در رشته گزارش تحلیلی توصیفی کسب کردم.
خانم سامگیس، همزمانی بسته شدن دو روزنامه روز نو و آینه جنوب رو با روز خبرنگار و جشنواره مطبوعات چطور تحلیل میکنین؟
من اجازه بدین که کلی خدمتتون عرض بکنم. توقیف نشریات از سال 77 تقریبا دیگه برای ما خبرنگارا و روزنامه‌نگارا به صورت یه مسئله در اومده که هر لحظه منتظر هستیم که یه روزنامه تعطیل بشه و این وضعیت خود ما رو هم بسیاری مواقع درگیر کرده. زمانی که روزنامه فتح، خرداد، جامعه، توس و دیگه چند تا براتون اسم ببرم اینا تعطیل شدن و من فکر میکنم که نامگذاری روز 17 مرداد به اسم روز خبرنگار درسته که بعد از شهادت محمود صارمی شکل پیدا کردیم، ولی توقیف نشریات و تعطیلی روزنامه‌ها، بیکار شدن تعداد زیادی از خبرنگارا لااقل در این 3-4 سال گذشته، برای همه ما اینطور جا انداخته که فقط یک روز روز خبرنگار و روزنامه‌نگار نیست. با وضعیتی که الان اکثر همکارای ما دارن، مجبور شدن از کار روزنامه‌نگاری دست بکشن، چون به هر حال از این شغل امرار معاش میکردن و خبرنگار تا زمانی میتونه این عنوان رو بر خودش داشته باشه که روزنامه‌ای پابرجا باشه، روزنامه‌ای که بتونه حرفهای اون رو به درست و با همون صداقتی که خبرنگار در قلمش سراغ داره بتونه اون حرفها رو به مردم برسه. مردم دلشون میخواد که حرفشون به گوش دیگران برسه، ولی زمانی که روزنامه‌ای نباشه و نشریه‌ای نباشه که منی که خبرنگار هستم و توی خونه خودم سینم گزارش نویسم و حرفای مردم رو روی کاغذ میارم، تا زمانی که روزنامه‌ای نباشه که این حرفا رو با صداقت چاپ بکنه، شغل من هیچ فایده‌ای نخواهد.
در همین حال برخی تحلیلگران میگویند معمولا توقیف روزنامه‌ها در ایران با برخی مناسبت‌ها و خبرها متقارن است که نشانگر نزاع گرایش‌های متفاوت داخلی ایران است. نظر محمد صادق جوادی حصار را در این باره پرسیدم.
متاسفانه باید این نظریه رو تایید کنیم، چون حتما خاطر شریف هست که کنفرانس برلین مثلا همزمانیش رو با سفرهایی که آقای خاتمی به خارج از کشور داشت، با بحث گفتگوی تمدن‌ها، با تلطیف فضای بین‌المللی با ایران که معادلاتش رو کشف کنید، به مناسبت‌های خاصی مثلا روز خبرنگار که روزی سال در همه دنیا به این روزا احترام می‌ذارن، در روز خبرنگار مثلا روزنامه همبستگی رو پارسال می‌بندن و امسال مثلا میان این دو تا نشریه رو، یکیشو که تعطیل میکنه، یکیشون هنوز تولید نشده، جلوشو میگیرن، در روز خبرنگار روزنامه میبنده، به جایی که تجلیل کنه خبرنگار، میان روزنامه‌شون تعطیل میکنن یا بازداشتشون میکنن. مسدود کردن فضاها، برخوردی که با گروه نهضت آزادی شد، برخوردی که با هاشم آقاجری شد، برخوردی که با روزنامه نوروز شد، روزنامه آزاد شد، این حرکتایی که اخیراً تو کشور اتفاق افتاده، به نظر من خیلیاشون تصادفی باشن.
شما گمان میکنین این روزنامه ها به چه استناد قانونی بسته شدن؟
استنادهایی هم که میشه برای اینجور رفتارها، استنادهایی نیست که بهش رنگ قانون داد، چون دید قانون مطبوعات رو تو مجلس پنجم اومدن عوض کردن فقط به این خاطر که از یک سری رفتارها جلوگیری بکنن و اون رفتارها مثلا تداوم حرکت روزنامه‌نگاری به صورت حالا اونجوری که اونها بسنه زنجیروار که یه جمعی از این مطرح اگه بسته شد نرم توی جمعی مطرح دیگه یا در بیارن. خب ولی روزنامه نگاران حرفه‌ای که داریم اینها گرایششون با هم فرق میکنه قطعا و یقینا. بدونی که اگر یه روزی به فرض روزنامه رسالت بسته باشه، تیم حرفه‌ای که در روزنامه رسالت دارن کار میکنن اکثرشون میرن توی مثلا روزنامه های همسوی با خودشون کار میکنن، مثلا میرن توی جمهوری کار میکنن، میرن توی قدس کار میکنن. توقع نباید داشته باشن که اگر روزنامه نوروز رو بستن، تیم تحریریه نوروز هم برن دنبال زندگیشون و کار به کار مطبوعات نداشته باشن. خب طبیعی است که اونا توی نشریه دیگه کار میکنن. بعد اینا میان تبصره میزنن به قانون مطبوعات که اگر تدائی هم بکنه که این نشریه با اون نشریه شباهت داره، ما میتونیم جلوشو بگیریم. این ماجرا رو ما در روزنامه توس و جامعه هم داشتیم. یه بحثی دیگه چرا مطرح کردن که من توی این حکم که آقای مرتضوی شورای 1610 فرستاده بود دیدم، اینه که کسانی که بر علیه نظام جمهوری اسلامی فعالیت کنن، یعنی اصلا خیلی عجیبه، یعنی این دست هر مرجع تصمیم گیری اینقدر باز میذاره که طرف بگه آقا شما اگر مثلا تو خیابون اینجوری رو رفتی، این تبلیغ علیه نظام طلب نمیشه، یا اگر با فلان روزنامه مصاحبه کردی، این تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی تلقی میشه و به همین راحتی میتونه مانع فعالیت مسلکی فردی بشه.
باز هم توقیف مطبوعات در ایران. شنونده رادیو آزادی هست. متاسفانه کارهایی در روزهای اخیر انجام شده که به نظر می رسد افراد تصمیم گیرنده حتی مصلحت خود را تشخیص نمی دهند. این را آیت الله حسین علی منتظری، روحانی ناراضی، در پاسخ به نامه مهرنگیز کار، حقوقدان سرشناس ایرانی و همسر سیامک پورزند، روزنامه‌نگار سالخورده و زندانی می گوید. نگاهی داریم به این پاسخنامه که این خلاصه را همکارم امیر مصدق کاتوزیان تهیه کرده است. آیت الله حسین علی منتظری پاسخ خود به نامه دکتر مهرنگیز کار حقوقدان را اینگونه آغاز می‌کند که رنجنامه تأسف‌بار جناب علی در رابطه با رفتارهای غیر انسانی و غیر اسلامی با همسر شما را دریافت نمودم. آیت الله منتظری با اشاره به آنچه در 9 ماه گذشته بر سیامک پورزند همسر خانم کار گذشته و اعترافات تلویزیونی آقای پورزند می‌نویسد، همان گونه که بارها تذکر دادم، این قبیل بازداشت‌ها و محاکمه سیاسی و مصاحبه های تحمیلی و برخورد های تند و خشونتبار با بازداشت شدگان نه با عقل سلیم سازگار است و نه با اسلام. پایان نقل قول. آیت الله منتظری در بخش دیگری از پاسخ خود از این گونه برخوردها با نام کارهای تند و خشونتبار نام میبرد و با استناد به آن مواد قانون اساسی جمهوری اسلامی که در آن هر گونه شکنجه منع شده و اعتراف و اقرار و شهادت به اجبار را فاقد اعتبار دانسته اظهار نظر میکند. نقل قول میکنم: متاسفانه در کشور ما با یک راهپیمایی سطحی چنان مسئولین محترم را مغرور نموده که در پی آن دست به کارهای تند و خشونتبار میزنند، از قبیل محکومیت‌های سنگین و غیرعادلانه برای نخبگان جامعه و یا ترتیب مصاحبه‌های تلویزیونی تحمیلی برای تثبیت دروغ‌ها و اتهامات بی‌اساس که سال‌هاست برای خاموش کردن صداها و تعطیل کردن روزنامه‌های اصلاح‌طلب آنها را تکرار می‌کنند. پایان نقل قول.
آیت الله منتظری در نامه خود به مهرانگیز کار می افزاید ملت فقط یک عده بسیجی و سپاهی و گروه خاصی که با تبلیغات وسیع و مکرر رسانه ها به خیابان ها کشیده می شوند و شعارهای تلقینی را تکرار می کنند نیستند. همه اینها ظاهراً از یک دهم ملت نیز کمتر می باشند. آیت الله منتظری آنگاه ادامه می دهد در دنیای پیچیده امروز مشی سیاسی کشور در خیابان‌ها مشخص نمی‌شود، بلکه باید در مجلس اهل نظر متحد و علاقمند به استقلال کشور و با مشورت کارشناسای گوناگون و نخبگان ملت تنظیم گردد. در رژیم سابق نیز این قبیل اجتماعات خیابانی و شعاری تشکیل می‌شد، ولی دیدیم که نتیجه جز مغرور و غافل کردن سران از واقعیت‌ها نداشت. پایان نقل قول. آیت الله منتظری در نامه خود به مهرانگیز کار همسر سیامک پورزند از اعترافات تلویزیونی به عنوان صحنه‌های تأسف‌بار یاد می‌کند که به نوشته او به وسیله آنها با آبرو و حیثیت بندگان خدا بازی می‌شود و می‌افزاید خوشبختانه ملت پذیرای آنها نیست و از آنها مشمئز است.
نامه آیت الله منتظری در پاسخ به مهرانگیز کار.
جایگاه اجتماعی روحانیت در ایران امروز، موضوع بحث میزگرد رادیو آزادی در برنامه شبانگاهی با شرکت آقایان فضل الله صلواتی، بیژن حکمت و حجت الاسلام احمد قابل.
طبق پاره‌ای از آمارهای رسمی منتشر شده، در 10 سال گذشته پایبندی دینی مردم کمتر شده و موقعیت و اعتبار اجتماعی روحانیت هم تنزل پیدا کرده است و در عوض دانشگاهیان و روشنفکران
در مصائب مربوط به داخل ایران معمولا رسم اینجوری بوده که بر اساس همین تئوری توطئه همه چیز رو احاله کنن به خارج تا مسئولیت از نیروهای داخلی در حقیقت سلب بشه.
بعضی انحصار طلبی کردن و بعضی حمله های نابجایی بالاخره به مردم و به این طرف و اون طرف داشتن. بعضی در مقابل نمایندگان مردم و مردم ایستادن.
آقایون طرفدار خاتمی و خود آقای خاتمی خب مشکلات رو میگن. آقای طاهری مشکلات رو میگه، آقای منتظری میگه، خود آقای قابل و صلواتی مشکلات رو میگن، ولی هیچ کدام یک راهکاری، یه راه خروج از این بنبست به نظر من ارائه نمی کنن.
آینده ایران چیست؟ بحث‌های سیاسی و اجتماعی رادیو آزادی را با صاحب نظران، روزنامه نگاران و اندیشمندان هر شب در ساعت 23:30 به وقت ایران بشنوید.
میزگرد بسیار جالبی است که امشب در ساعت 5 برنامه‌های رادیو آزادی شنونده آن خواهید بود. دوستان عزیز، گزارش‌ها و گفتگوهای مربوط به ایران را در طول 30 دقیقه آینده ادامه خواهیم داد، اما اکنون بار دیگر زمان پخش مشروع خبرهاست از رادیو آزادی با بهمن باستانی.
در جریان انفجار بزرگی در شرق افغانستان عده‌ای کشته و مجروح شدند، در حالی که خبرگزاری اسلامی افغان عده‌ای قربانیان این انفجار را حدود 50 نفر خبر داده است. یکی از مسئولان وزارت دفاع افغانستان از 6 کشته و 20 زخمی در این حادثه سخن میگوید. هنوز مشخص نیست که این انفجار که در یک مرکز تأسیسات ساختمانی در شهر جلال آباد روی داد به علت حمله به این مرکز بوده و یا اشکالات فنی در داخل مرکز منجر به انفجار مواد انفجاری این مرکز که در کارهای ساختمانی به کار می رود شده است. در پاکستان انفجاری دیگر در یک مرکز درمانی مبلغین مسیحی بیش از 20 کشته و زخمی به جا گذاشت. خبرهای رسیده حاکی است که 3 مرد مسلح در ساعت نخستین بامداد امروز چند نارنجک به داخل این مرکز درمانی پرتاب کردند که در اثر آن 4 تن از جمله 3 پرستار کشته و 20 تن دیگر مجروح شدند. این دومین حمله مسلحانه به مرکز مبلغان مسیحی در پاکستان طی یک هفته گذشته است. دوشنبه گذشته نیز مهاجمان باعث کشته شدن 6 پاکستانی در یک مدرسه دینی مسیحیان در نزدیکی اسلام آباد شدند. مهاجمان در هر دو حادثه ناشناس توصیف شدند. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران بار دیگر آن چرا که اصلاحات آمریکایی در ایران نامید محکوم کرد. آقای خامنه‌ای که امروز در جمع عده‌ای از دانشجویان و دانش آموزان در تهران سخن می‌گفت، تشخیص جبهه دوست و دشمن و موضع‌گیری در این خصوص را وظیفه هر فرد جامعه ذکر کرد و افسود در غیر این صورت کسانی که روزی در جبهه حق بودند در مقابل آن شمشیر می‌کشند. تا یک ماه گذشته انتشار نامه سرگشاده آیت الله طاهری امام جمعه اصفهان و نیز برخی اظهار نظرها و نامه‌های جمعی نمایندگان مجلس در اعتراض به نهادهای اصلی قدرت محافظه‌کاران در ایران به رویگردانی وفاداران به انقلاب اسلامی از ارزش‌های این انقلاب توصیف شده است. نهضت آزادی ایران در نماز جمعه امروز تهران خطرناکتر از منافقین برای نظام جمهوری اسلامی توصیف شد. سید احمد خاتمی عضو مجلس خبرگان رهبری در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه امروز تهران از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواست تا به سوگند خود برای حفظ نظام وفادار باشند و از نهضت آزادی ایران دفاع نکنند. بیش از 150 نماینده مجلس در نامه سرگشاده خطاب به مردم ایران صدور حکم انحلال نهضت آزادی و محکومیت اعضای آن توسط دادگاه انقلاب اسلامی را بر پایه اراده ای سیاسی توصیف کردند و نوشتند که قوه قضاییه برای سرکوبی آزادی ها از قانون استفاده ابزاری می کند. قاضی پرونده دکتر ناصر زرافشان اظهار داشت که حکم محکومیت آقای زرافشان توسط محاکم دادگستری صورت گرفته و سازمان قضایی نیروهای مسلح صرفاً شاکی این پرونده بوده است. او افزود که زرافشان وقت کافی برای دفاع از خود داشته و به دلیل ناتوانی او از رد اتهامات علیه خود بر طبق مفاد قانون مجازات اسلامی در مجموع به 5 سال زندان و 50 ضرب شلاق محکوم شده و جلب محکوم نیز در همین ارتباط است. دکتر ناصر زرافشان وکیل خانواده قربانیان قتل‌های سیاسی پاییز 77 در ایران به اتهام افشای اسرار محرمانه، نگهداری اسلحه و مشروبات الکلی در منزل و در دفتر کار خود محکوم شده و پنجشنبه گذشته بازداشت شد. روابط عمومی دادگستری استان همدان کسانی را که علیه پیگیری پرونده هاشم آقاجری فعالیت می‌کنند تهدید به مجازات کرد. در اطلاعیه روابط عمومی دادگستری استان همدان با ذکر این مطلب که اظهارات هاشم آقاجری توسط برخی رسانه‌های داخلی و خارجی موجب تشویش اذهان عمومی شده آمده است که دستگاه قضایی استان در خصوص متخلفینی که می‌کوشند تا این پرونده را از مسیر قانونی خارج کنند پیگیری‌های مقتضی را انجام خواهد داد. دکتر هاشم آقاجری استاد دانشگاه و از اعضای سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی به دلیل سخنرانی که ماه گذشته در همدان ایراد کرد به اتهام توهین به مقدسات محاکمه و سپس روز گذشته بازداشت شد. هاشم آقاجری در سخنرانی مذکور منکر اصالت روحانیت به عنوان طبقه واسط بین مردم و کتابهای دینی شده بود. و سازمان خبرنگاران بدون مرز که مرکز آن در پاریس است، اقدامات دستگاه قضایی جمهوری اسلامی علیه مطبوعات، روزنامه‌نگاران و وکلای دادگستری در ایران را محکوم کرد. دبیر کل سازمان خبرنگاران بدون مرز با تشریح شماری از اقدامات دستگاه قضایی طی چند هفته اخیر در ایران گفت قوه قضاییه ایران علیه آزادی اعلان جنگ داده است. در بیانیه مطبوعاتی سازمان خبرنگاران بدون مرز با اشاره به اینکه این سازمان آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی را در شمار دشمنان اصلی مطبوعات در جهان معرفی کرده، به ویژه به صدور حکم بازداشت مسعود بهنود اعتراض شده است. بنابراین بیانیه دستگاه قضایی ایران قرار بازداشت مسعود بهنود روزنامه‌نگار با سابقه را در روز 14 مرداد ماه صادر کرده است.
کمتر از نیم ساعت دیگر باز هم تازه ترین خبرها از رادیو آزادی. یک مؤسسه پژوهشی اروپایی نتیجه مطالعه‌ای را درباره اوضاع سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایران منتشر کرده است که جمهوری اسلامی را در لبه پرتگاه توصیف می‌کند. شهرام میریان نگاهی دارد به این گزارش.
مرکز بررسی و مطالعات بحران‌ها در ارزیابی تازه خود نسبت به مسائل ایران در مورد کنار گذاردن دولت محمد خاتمی به عنوان طرف گفتگو هشدار گفته و یادآور شده است که با در پیش گرفتن چنین سیاستی تنها موقع و جایگاه محافظه‌کاران مستحکم می شود. این نهاد که مرکز آن در بروکسل است به سیاست مماشات اصلاح طلبان هم می پردازد و می نویسد حامیان اصلاحات برای آنکه برچسب خیانت بر آنها زده نشود مجبورند که با بنیادگرایان علیه غرب هم صدا شد. سیاست آمریکا در قبال ایران دیگر موضوعی است که این نهاد به آن پرداخته و در گزارش خود می‌نویسد دونالد رامسفلد وزیر دفاع آمریکا در آغاز این هفته بار دیگر نام ایران را با عراق یک جا آورد. این سیاستمدار آمریکایی بر این باور است که ایران آنطور که باید و شاید نیروی خود را برای یافتن تروریست‌های القاعده به کار نگرفته. از سوی دیگر رهبری سیاسی آمریکا هم معتقد است که اصلاح طلبان از آن قدرت و توان برخوردار نیستند که دگرگونی‌های سیاسی در ایران پدید آورند. به این خاطر واشنگتن اکنون آشکارا بیشتر به مردم توجه دارد تا از این طریق مردم سالاری در ایران حاکم شود. مرکز بررسی و مطالعات بحران‌ها که سرپرست آن همینک مارتی آتیساری رئیس جمهور پیشین فنلاند است در گزارش تازه خود به گفتگوهای انتقادی که چند سالی از سوی اتحادیه اروپا در قبال ایران اعمال می شود اشاره می کند و می افزاید این نوع گفتگوها هم تا کنون دگرگونی های بنیادی در ایران به همراه نداشته. این نهاد بین المللی با اشاره به این موضوع که جنبش اصلاحات در ایران همچنان دارای نفوذ است به نابسامانی های اجتماعی می پردازد و می نویسد نارضایتی همگانی در ایران بیش از همه از سقوط فزاینده استانداردها و ارزش‌های زندگی نشأت می‌گیرد. افزون بر این، بی‌کفایتی، سوء مدیریت، فساد و ارتشا از جمله عواملی‌اند که ایران را به پرتگاه می‌کشانند. مرکز بررسی و مطالعات بحران‌ها در ادامه گزارش خود به مسائل اقتصادی ایران هم اشاره‌ای دارد و در این باره می‌نویسد حکومت ایران 80% درآمد به دست آمده از صادرات نفت را در صنایع دولتی سرمایه گذاری می کند که بازده سوداوری ندارد. از سوی دیگر محمد خاتمی هرگاه خواسته است که در راه اصلاحات اقتصادی گام بردارد با موانع و مخالفت محافظه‌کاران روبرو شده است. آخرین بار در پایان همین سال پیش بود که شورای نگهبان از تصویب قانونی که رو به سوی سرمایه گذاران خارجی داشت جلوگیری به عمل آورد. در این حال خاتمی می کوشد تا ایران به عضویت سازمان تجارت جهانی درآید که این هم در پایان سال پیش با وتوی آمریکا عملی نشد.
اما باز هم مسائل داخلی ایران. در جریان نشستی که در خانه احزاب برای آنچه که وفاق ملی خوانده شده بود برگزار شد، عده‌ای از وفاق کنندگان با شعار مرگ بر منافق جلسه را ترک کردند. در این جلسه که از جمله دکتر حسن غفوری فرد نماینده جمعیت مؤتلفه اسلامی و بهزاد نبوی نماینده سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی شرکت داشتند، عده‌ای به این دلیل که بهزاد نبوی عضو همان سازمانی است که هاشم آقاجری متهم به اهانت به مقدسات نیز در آن عضویت دارد، جلسه را ترک کردند. مرتضی نبوی مدیر مسئول روزنامه
محافظه‌کار رسالت نیز که قرار بود در این جلسه حضور یابد به همین دلیل در جلسه حاضر نشد. همکارم امیر مصدق کاتوزیان گفتگویی دارد درباره مفهوم وفاق ملی با احمد سلامتیان، تحلیلگر سیاسی در پاریس.
آقای احمد سلامتیان، در جلسه مناظره‌ای که پنجشنبه بر سر مفهوم وفاق ملی صورت گرفته تو ایران و در اون از جمله نمایندگان دو تشکل عمده محافظه‌کار و اصلاح‌گرای جمهوری اسلامی شرکت داشتند، عده‌ای از نمایندگان احزاب و تشکلات جلسه رو برای نشان دادن اعتراض به حضور نماینده سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ترک کردند، به این دلیل که هاشم آقاجری نیست که متهم به توهین به مقدسات و روز گذشته در همدان با حکم قاضی بازداشت شده در این تشکل عضویت داره. ارزیابیتون از خود این رویداد چیه در آغاز؟
اگر در نظر بگیریم شعاری که در برخورد با نماینده سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که فراموش نکنیم نایب رئیس مجلس هم هست و امسال با آرای بسیار زیادی به نیابت مجلس انتخاب شده دادند و کلمه مرگ بر منافق را خطاب به او به کار بردند و اینکه این کلمه در تاریخ جمهوری اسلامی دارای بار و معنای خاصی است، یه فحاشی ساده نیست. مرگ بر منافق مقدمه برای محارب شناختن و واجب القتل دانستنه و این شعار هم توسط کسانی داده میشه که عملاً طرفهای اصلی گفتگوی جناح محافظه‌کار هستند و از جمله آقای مرتضی نبوی رئیس مسئول روزنامه رسالت در جلسه حضور نیافته. با توجه به این مسائل خودش در درجه اول نشان دهنده شدت جو تنشی است که در روزهای اخیر در بین جناح‌های سیاسی مختلف درون حاکمیت کشور به وجود آمده. شگفت انگیزه که در جلسه‌ای به مناسبت وفاق ملی در خانه احزاب عده‌ای به خودشون اجازه بدن نایب رئیس مجلس رو با شعار مرگ بر منافق باش برخورد بکنن و جلسه رو به این عنوان ترک بکنن.
با توجه به محتوای بخشی از اظهار نظرهای مختلفی که در این جلسه درباره مفهوم وفاق ملی شده و در گزارش‌های رسمی بازتاب پیدا کرده، آیا روشن هست که تعریف دو جناح رقیب جمهوری اسلامی و تشکلاتش از وفاق ملی تعریف متنافری است یا برعکس هر دو جناح از مفهوم وفاق ملی تعریفی واحد دارن؟
ببینید، مقدار بسیار زیادی آشفتگی در این مسئله وجود داره و همون ترتیبی که در جلسه هم گفتن سر ملاک‌های اولیه برای این توافق و وفاق هم اختلاف نظرهای اساسی وجود داره، در حالی که سخنگویان احزاب اکثریت و اکثریت مجلس حداقل خواستار این میشن که این قاعده اولیه‌ای که باید در یک جامعه اکثریت حداقل بتوانه حکومت بکنه و رعایت حقوق اقلیت رو هم بکنه، در این جلسه اینجور برمیاد که اقلیت حتی حق اظهار نظر رو هم حاضر نیست به اکثریت بده و با نماینده اکثریت با شعار مرگ بر منافق برخورد میکنه.
اما طرح خود بحث چی؟ بحث درباره مفهوم وفاق ملی، اون هم در میان تشکل‌های رقیب جمهوری اسلامی، این چه نتیجه ای رو تا حالا داشته؟
از مجموعه این بحث این برمیاد که گرچه در درون عناصر مشکله حاکمیت مبانی وفاق روز به روز ضعیف‌تر شده، اما خارج از جناح محافظه‌کار داره یک نوع اجماع و وفاق ملی بین بخشی از نیروهایی که در درون حاکمیت هستند و احزاب و گروه‌ها و سخنگویان دیگری که خارج از حاکمیت اظهار نظر می‌کنند به وجود اومده که اون به دور محور مقابله کردن با این سیاست خشن سرکوبی است که نسبت به احزاب سیاسی و جریانات سیاسی داره رأس حاکمیت به پیش می‌بره. در این جلسه هم عملاً تمام صحبت‌ها بالاخره به دور این محور میاد که دفاع کردن از حقوق شهروندی صرف نظر از توافق سیاسی این گروه و این گروه داره به عنوان یکی از عوامل اصلی ایجاد اراده عمومی و وفاق ملی به عنوان یک شرط لازم جهت دفاع از مصالح ملی در ایران جا میفته و این خودش یک تحول سیاسی بسیار مهم برای روزها و هفته‌های آینده است.
اتهام نفاق در جلسه وفاق. احمد سلامتیان با رادیو آزادی صحبت میکرد.
شماره تلفن ما در بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی 2042-02-21-12-26-10 و شماره فکس ما 2042-02-21-12-26-10.
مسائل سیاسی ایران را لختی وامی نهیم و به یک گزارش اجتماعی میپردازیم. از تهران خبر میرسد که کشیدن قلیان در گردشگاه های منطقه درکه در کوهپایه های البرز برای مردان زیر 25 سال و برای تمامی زنان ممنوع شده است. ممنوعیت قلیان کشی یکی از تازه ترین و شاید عجیب ترین محدودیتی است که مقام های انتظامی جمهوری اسلامی در مورد رفتارها و فعالیت های اجتماعی شهروندان اعمال کردند. همکارم شیرین فامیلی گزارشی دارد در این باره و گفتگوهایی با چند شهروند تهرانی.
مدتی است که چایخانه های منطقه خوش آب و هوای درکه، شیرپلا، فرحزاد و دیگر تفرجگاه های شمال تهران دیگر به گردشگران زن و نیز مردان جوان قلیان نمی دهند. این که چرا کشیدن قلیان برای مردان بالای 25 سال مجاز است و برای دیگران ممنوع، نکته ایست که برای خود چایخانه داران هم روشن نیست. یکی از چایخانه‌داران درکه در این باره میگوید
قلیان ممنوعه، برای زیر 25 سال آقایون و خانوم هم کلا ممنوع. ما دیگه چراشو نمیپرس، قلیان میتونیم بخریم، قلیان ببریم منزل بکشیم. این به چند تا پیرمرد ما اجازه دادن قلیان بدیم، مثلا بالای 30-35 سال خانوم ها کلا قلیان ممنوع. کل رستوران ها همینه به این صورت. دو سه چهار ماهمو نمیدیم، سه چهار ماه قلیان به خانوما مطلقا نمیدیم، آقایون هم زیر 30 سال نمیدن. اصلا ما قلیون رو کلن جمع کنم، من یه دونه دارم واس خودم، گاهی وقتی مشتری هایی بخواد بینید سن و سالش میخوره بهش میده.
اما همچنان که چایخانه‌دارها و رستوراندارها نمیدانند که چرا نباید از عرضه قلیان به گروه بزرگی از مشتریانشان منع شوند، زنان و جوانان هم از علت تحمیل این محدودیت جدید بیخبرند. خانمی که معمولاً هر هفته برای گردش و پیاده روی همراه دوستانش به کوهپایه های شمال تهران می رود، در این زمینه چنین می گوید.
بعضی وقتا یه موقعیت های پیش میاد که آدم بیرون میره، مخصوصاً جاهایی که مثل قهوه خونه های توی دربند مثلا یا فرحزاد، اینجا که میره خب به طب این چیزا بیشتر برای آدم سرگرم کننده میشه تا بخواد سیگار بکشه. البته فقط اینجا دربند رفتن و یا جایی مثل دربند مثل فرحزاد اینا معمولا روزای جمعه برای ماها امکان پذیره، چون در طول هفته انقدر گرفتاری هست که نمیتونیم بریم. ولی همون یه جمعه هم اگر موردی پیش میومد میرفتیم حتما استفاده میکردیم. ولی امروز توی کلکچال قلیونا آماده بود ولی سرویس نمیدادن. توی ایسکا که رسیدیم صاحب اون قهوه خونه گفت که به ما گفتن سرویس ندید. زیر 20 سالم برای پسرا ممنون. بسیجیام خیلی زیاد بودن. یعنی من فکر می‌کنم اینا چون یه چیزی رو ممنون می‌کنن پشت سرش هم یه مقدار یعنی روایی رو می‌ذارن که حتما در مواظب باشن صاحب قهوه خونه‌ها که این کار نکنن. ما از صاحب اون قهوه خونه که پرسیدیم گفتن درکه رو بالکل جمع کردن این برنامه‌های قلیون و این حرفا. مثلا مادر شوهر خودم هم خیلی علاقه زیادی داره به قلیون. یعنی هر موقع هم که برن بیرون همیشه بلا دنبال قلیون هستن. میگم چون خونه های ما خونه های آپارتمانیه و تو خونه امکانش نیست که ما بخوایم مثلا یه وقتی حواس میکنیم قلیون بکشیم، ولی معمولا ترجیح میدیم وقتی که میریم بیرون جایی سفارش بدیم مثلا برامون آماده کنم. ولی خب نمیتونیم فعلا دیگه ممنوع کردن و یه دفعه و ما نمیتونیم فعلا استفاده بکنیم بیرون حتی.
در پاسخ به پرسش شهروندان درباره دلیل ممنوعیت کشیدن قلیان در گردشگاه های تهران، برخی ماموران نیروی انتظامی احتمال دادند که عده‌ای از قلیان برای استعمال برخی مواد مخدر استفاده می‌کردند. اما یک مرد تهرانی با این نظر مخالف است.
ببین خانم، ما خیلی وقت سال هاست همیشه هر وقت وقتی پیدا کردیم با خانواده رفتیم، سعی کردیم که یه جوری خوش بگذاریم، چون همینطور که میدونید اینجا محدود کارهایی که آدم میخواد بکنه و به طور کلی اون یه امکانی بود که ما بتونیم جمع بشیم یه ساعتی رو با هم خوش بگذاریم. ولی من فکر میکنم از نظر منطقی اصلا جور در نمیاد، واسه اینکه اونی که حشیش میکشه اون در صورت حشیش رو توی قیلی اون که نمیریزه که، چون این یک جنس گرونه، اون وقتی میگیره معمولا اونو تو سیگار میکشه. اگه اینطوره به نظر من سیگار رو اینا قدغن بکنن نه قیلونو، به خاطر اینکه آتیش قیلون 70-80% اون دودو از بین میبره، باید نگردش دودو، نباید دودو هدر داد. و همین دلیل این راهی که اینا پیدا کردن به نظر من یه راه، یک هدف دیگه‌ای پشتش هست و به نظر من این نمیتونه راه حلی برای از بین بردن یا مبارزه با حشیش باشه.
به هر حال دلیل منع قلیان کشی در شمال تهران هر چه باشد، این پرسش ها باقی است که چرا قلیان؟ چرا همه زنان؟ چرا مردان میان سال نه؟ و چرا درکه؟ آنچه مسلم است اینکه در این یک مورد انگیزه ممنوعیت نمیتواند به اصطلاح تهاجم فرهنگی غرب باشد.
شیرین فامیلی و منع قلیان کشی در اطراف تهران. بله، اگر جمعه ها به کوه می روید بدانید که دیگر از قلیان خبری نیست. اما گزارشی داریم درباره مناسبات خارجی جمهوری اسلامی، این بار با ترکمنستان. رئیس جمهوری ترکمنستان بار دیگر به صادرات گاز کشورش به ایران و انتقال گاز ترکمنستان از طریق ایران روی خوش نشان داده است. مانی کسروی گزارشگر رادیو آزادی در مسکو گزارشی دارد در این باره.
سفر مراد نیازوف رئیس جمهور ترکمنستان که روز گذشته در جمع بیش از 2000 نفر از نمایندگان مجلس مصلحت خلق و سفرای خارجی شرکت کننده در این اجلاس سخن می گفت، با بیان اینکه مرزهای ایران و ترکمنستان از نخستین روز آغاز روابط مرزهای دوستی بوده گفت، داشتن روابط حسنه با ایران مایه افتخار ماست. سفر مراد نیازوف در آیین افتتاحیه 12 اجلاس مجلس مصلحت خلق ترکمنستان افسود، ایران در روزهای سخت اوائل استقلال ما با ارسال آرد کمک شایانی به تأمین نان مورد نیاز مردم ترکمنستان کرد و ما هرگز این اقدام دوستانه و برادرانه ایران را فراموش نخواهیم کرد. وی که در ترکمن آباد مرکز استان لباب ترکمنستان سخن می گفت افسود، ایران با این اقدام حسن نیت خود را در روابط با ترکمنستان به اثبات رساند و تا کنون نیز روابط برادرانه و دوستانه دو کشور در سطح بالا ادامه دارد. نیازوف به صادرات گاز ترکمنستان به ایران اشاره کرد و گفت ایران مطالبات ترکمنستان از محل فروش گاز را به موقع تسویه می کند و در آینده تبادل انرژی برق را نیز بین دو کشور برقرار خواهیم کرد. در رابطه با سخنان نیازوف، روزنامه ورمیا نوستی چاپ مسکو می نویسد، ترکمنستان هم اکنون در تنگنا قرار گرفته است. از یک سو این کشور با عدم استقبال و سرمایه گذاری خارجی در طرح انتقال گاز به پاکستان از طریق خاک افغانستان روبرو شده است و از سوی دیگر روسیه به دلیل مواضع ضد روسی ترکمنستان شرایط مساعدی برای صدور گاز این کشور به اروپا از طریق خاک روسیه را پیشنهاد نمی کند. بعقیده کارشناسان امور اقتصادی، بهبود رابطه با ایران، افزایش فروش گاز به این کشور و مشارکت در طرح انتقال گاز به هند از طریق خاک ایران تنها راه حل موجود برای رهبری ترکمنستان است. همچنین مجلس مصلحت خلق ترکمنستان سفر مراد نیازوف را مادام العمر به عنوان رئیس جمهور این کشور انتخاب کرد. از سوی دیگر نیازوف در سخنان روز گذشته خود به نمایندگان مجلس مصلحت خلق پیشنهاد تغییر نام روزهای هفته و ماهای سال را داد. به این منظور نیازوف پیشنهاد کرد که نام وی و مادرش و همچنین نام قهرمانان ملی ترکمنستان مورد استفاده قرار گیرند. مانی تسروی، مسکو.
دوستان عزیز، هر شب در برنامه شبانگاهی رادیو آزادی از ساعت 22:30 در نیم شب به وقت ایران می توانید شنونده برنامه شاد شادی باشید. موسیقی پاپ ایرانی، تازه ترین های موسیقی پاپ.
با سلام به شنوندگان عزیز برنامه شادی از رادیو آزادی، امیدوارم حالتون خوب باشه و اوقات خوشی رو پشت سر گذاشته باشید. به برنامه شادی خوش آمدید. تا حدود 30 دقیقه دیگر در این برنامه در کنار شما خواهم بود و امیدوارم از مجموعه‌ای که میشنوید لذت ببرید. برنامه شادی تشکیل شده است از موسیقی و ترانه‌های پاپ ایرانی و همچنین آهنگ‌های خاطره‌انگیز. به این برنامه خوش آمدید و اجازه بدید آغاز کنیم این برنامه رو با یک آهنگ زیبا از معین.
بله، برنامه شادی را هر شب ساعت 22:30 به وقت ایران می توانید گوش کنید. اما صحبت شادی شد، صحبت موسیقی شد، تا آغاز ساعت دوم برنامه های این بخش از رادیو آزادی با هم به یک ترانه از شهره گوش می کنید.
چقدر راه دیگه مونده، دیگه ساعتم نمونده، تو به هوش نمیرسه، چقدر به خونمونده، و از کجا روز رهایی توی شهر آشنایی، منتظر در شب تارم روز روشن تو کجایی. چقدر آه دیگه مونده،
نمونده تو بگو چی میرسی ما شده به خونه مونده.
شنوندگان گرامی رادیو آزادی، برنامه را با مجله متنوع رادیویی امروز ادامه خواهیم داد تا دقیقه